شما. 9 آبان ماه 1393 خورشیدی و 31 اکتبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب یک بخش مانده از گفتگو با خانم نسرین ستوده رو خواهیم داشت که هفته پیش میدونید دیگه به دلیل مشکل فنی برنامه زنده قطع شد و نشد که ادامه بدیم با خانم ستوده. امشب همینطور میپردازیم با آیت الله شاهرودی، هاشمی شاهرودی که فعلا با درگذشت قطعی آیت الله مهتبی کنی شده است رئیس موقت مجلس خبرگان رهبری. پرده آخرم حتما خواهیم داشت. درباره لغو 3 ساله پروانه وکالت نسرین ستوده جمعه پیش با ایشون صحبت کردیم که شنیدین. امشب اجازه بدین که مختصر برگردیم به اواخر برنامه جمعه پیش که شاید خیلی ها ندیده باشن بعد از اون قطعی 25 دقیقه یه برنامه، بعد ادامه میدیم برنامه امشب. پروانه وکالت خانم ستوده رو برای مدت 3 سال شعبه 2 دادگاه انتظامی کانون وکلا لغو کرد. قضات دادگاه انتظامی کانون وکلا رو که خودشون هم عضو کانون وکلان، هیئت مدیره کانون وکلا تعیین میکنه، وکیلان خودشون، کی خواسته بود که این پروانه وکالت نسرین ستوده لغو بشه؟ وزارت اطلاعات و دادسرای ویژه امنیت. وقتی دیماه گذشته خواست وزارت اطلاعات و دادسرای ویژه امنیت در شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلا رد میشه و پروانه وکالت خانم ستوده تمدید میشه، دادسرای ویژه امنیت یه شکایت دیگه علیه نسرین ستوده میکنه. این بار هیئت مدیره کانون پرونده رو میفرسته به شعبه 2 دادگاه انتظامی کانون وکلا. 4 شعبه داره دادگاه انتظامی کانون وکلا، این بار میفرسته به شعبه 2. 3 قاضی داره شعبه 2 دادگاه انتظامی کانون وکلا که عرض کردم خودشون هم وکیلن و اینجا به عنوان قاضی در دادگاه انتظامی کانون وکلا عمل میکنن. نوابه طهماسبی، ماجد وثوقی و ایرج میرقائمی. این 3 به نفع وزارت اطلاعات و دادسرای امنیت و علیه ادامه کار وکالت نسرین ستوده رأی میدن، یعنی علیه ادامه کار همکارشون. اصولا یکی از مشکلات جدی وکلای دادگستری امروز این شده است که افرادی هستن داخل کانون وکلا که وزارت اطلاعات سعی میکنه تو هیئت مدیره کانون وکلا اینا رو تثبیت کنه و کاراش از طریق اونا پیش ببره. نسرین ستوده شهریور 92 از زندان آزاد میشه. موعد تمدید پروانه های وکالت که معمولاً 1 سال تمدید میشه تو کانون وکلا آبان ماهه. آبان 92 خانم ستوده پروندهشو طبق روال معمول همه وکلا میده به هیئت مدیره که تمدید بشه. گودرز افتخار جهرومی که رئیس کانون وکلا بود میگه وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مسئله دارن با این موضوع، من جرئت نمیکنم امضا کنم. کی جرئت میکنه این کارو بکنه؟ دکتر شاپور منوچهری نایب رئیس وقت کانون وکلا. ایشون امضا میکنه با این استدلال که بر طبق ماده 17 لایحه قانونی استقلال وکلا تنها مرجع محروم کردن یک وکیل از وکالت کانون وکلاست. وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه دادسرای ویژه امنیت صلاحیت این کارو ندارن و این وظیفه قانونی ماست که پروانه وکالت نسرین ستوده رو مثل بقیه وکلا تمدید کنیم. دکتر شاپور منوچهری امضا میکنه و پروانه وکالت تمدید میشه برای مدت 1 سال. بعدش دکتر مهدی شهلا که او هم جزء هیئت مدیره کانون وکلا بود، بر طبق سندی که میبینید الان راپورت میده به وزارت اطلاعات. ببینین، این نامه دادیار اجرای احکام دادسرای امنیت قوه قضاییه است به دادستان تهران. نوشته است: موضوع خانم نسرین ستوده لنگرودی فرزند آقا جان. احتراماً همچنان که استحضار دارید، نامبرده علاوه بر حبس به مدت 10 سال از اشتغال در حرفه وکالت محروم گردیده است. منظورش حکم اولیه دادگاه انقلاب. حسب اعلام اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات طی نامه شماره فلان، اخیراً پروانه وکالت وی تا سال 93 تمدید گردیده است. همونی رو که دکتر منوچهری نایب رئیس کانون امضا کرده. پس از اطلاع از این موضوع صحت و سقم آن نیز در یوم جاری بدون به صورت تلفنی از کانون استعلام گردید که آقای دکتر شهلا معاون کانون اظهار داشتند که این موضوع صحت دارد و یکی از معاونین کانون اینجا اسم نیورده، یعنی همون دکتر منوچهری، علارغم اطلاع از محرومیت نام برده به تمدید پروانه وی اقدام نموده است. یعنی اینجا گفته آقا اون مطلع بوده و اینجوری هم میزنه. یعنی ضمن اینکه کتباً این موضوع از کانون استعلام گردیده است، مراتب به حضور اعلام تا حسب صلاح دید اقدام فرمایید. یعنی اول شفایت میگه و بعدم میگن خب بنویس بده که بذارن تو پرونده. آقای شهلا مینویسه میده. خب آقای منوچهری که پروانه وکالت خانم سوتوده رو تمدید کرده بود احضار میشه به دادسرای امنیت که چرا تمدید کردی پروانه وکالت نسرین سوتوده رو و با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد میشه و قرار میشه پرونده ایشون برای رسیدگی بره دادگاه انقلاب. خب ببینین هم دکتر شاپور منوچهری یک نمونه است از وکلای متعهد عضو همین کانون وکلا که میخوان بر طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا عمل بکنن و هم این دکتر مهدی شهلا یک نمونه است از افرادی که چشم امید وزارت اطلاعات به اوناست برای از بین بردن کامل استقلال کانون وکلا، مثل نواب استحبودی و ایرج میرقائمی که در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی دادن به لغو 3 ساله پروانه وکالت همکارشون نسرین ستوده. و اما لایحه جامع وکالت رفته از مجلس شورای اسلامی و شده مایه نگرانی همه وکلا مستقل دادگستری. چیه مایه نگرانی وکلا تو این لایحه؟ خانم نسرین ستوده،
مطابق این لایحه مدیران کانون به کلی توسط قوه قضاییه تعیین میشن و حتی در بین مدیران نمایندگانی هم از قوه قضاییه تعیین میشن. در اون هیئتی که منصوب از طرف قوه قضاییه میشن، تمدید یا صدور پروانه وکلا به عهده اون هیئت قرار میگیره که در این صورت هیچ وکیلی نمیتونه با شجاعت بره و در دادگاهی قد علم کنه و از حقوق موکل خودش به درستی دفاع بکنه. شما میدونید که در همه سیستم های قضایی بین وکیل و قاضی به هر حال اختلاف نظرهای زیادی وجود داره که این اختلاف نظرها خودشونو در رسیدگی به پرونده نشون میدن. برای اینکه وکیل به درستی از حقوق موکل خودش که چه بسا متهم هست یا حقی ازش ضایع شده دفاع بکنه، باید بدونه که ادامه اشتغالش دست این دستگاهی که رفته از موکلش دفاع بکنه نیست. اگه اختیار شغلی من در ید قدرت دستگاهی باشه که من قراره در مقابل اون از حقوق موکلم دفاع بکنم، خب این دفاع نمیتونه شجاعانه باشه، نمیتونه توأم با استقلال باشه و چه بسا حقوق متهمین و کسانی رو که حقی از اونها ضایع شده رو از بین ببره.
یعنی اینطوری کانون وکلا میشه زیر مجموعه قوه قضاییه. هیچ جای دنیا که با مدنیت سر و کار دارن کانون وکلای دادگستری زائده قوه قضاییه نیست. هیچ جا. بر طبق این لایحه جامع وکالت شما به صرف اینکه برید حقوق قضایی بخونید و در آزمون وکالت هم با نمره بالا قبول بشید نمیتونید وکیل بشید. چون در فصل 3 این لایحه جامع وکالت آمده است متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند: 1. متعهد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. 2. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یه چند تا شرط دیگه. فارغ از اینکه اینا چه ربطی به کار وکالت پرونده حقوقی داره، مرجع استعلام این شروط کجاست؟ که شما مثلا سلطنت طلب نیستید یا به هر حال صالح تشخیص داده میشید برای شغل وکالت به اصطلاح، کجاست مرجع وزارت اطلاعات؟ این لایحه جامعه وکالت درست در مقابل لایحه استقلال کانون وکلا گذاشته شده. لایحه استقلال کانون وکلا که سال 1333 تو مجلس تصویب شد و بانیش دکتر مصدق بود که خودش حقوقداد بود و وکیل دادگستری، هیچ تبعیض جنسی و دینی و عقیدتی و غیره توش نیست. مبناش نیازهای جامعه وکالت 60 ساله که مبنای کار کانون وکلا بوده. این ذره ذره بهش تعرض میشه تو نظام جمهوری اسلامی با تصویب لوایح جدید، تا حالا که دیگه با این لایحه جامعه وکالت آقایون میخوان اون لایحه قانونی 60 سالی استقلال کانون وکلا رو کاملا حذف کنن و خودشون در واقع وکیل استخدام کنن. کانون وکلا با اصولا جامعه وکالت چقدر جنگیده برای حفظ استقلال خودش؟ همین الان با توجه به وضعیت که میبینیم چه حرکت مؤثری میکنن وکلا برای حفظ استقلال خودشون و قانونشون؟
البته این مداخلات و مفاد لایحه جامعه وکالت تا اونجا که من اطلاع دارم مورد اعتراض بسیاری از وکلا هست، اما این که وکلا باید چه اقدامی رو انتخاب بکنن به در اعتراض به این لایحه، میدونید جزء اختیارات وکلا هست. من به هر حال در کنار این موقعیتی که در اعتراض به حکمم برای من ایجاد شده، اعتراض خودم رو به اون لایحه جامعه وکالت هم دارم اعلام میکنم. در روزهایی که جلوی کانون متحسن، در دو روزی که در جلوی کانون متحسن بودم، وکلای زیادی آمدن اظهار همراهی کردن، رهگذران، آبران، فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی، فعالان جنبش زنان که الان شما میدونید فعالان جنبش زنان به یکی از مهمترین طیف فعالان مدنی به هر حال تبدیل شدن، و همینطور اقشار مختلف از 5 دقیقه تا کل 3 ساعتی که هر روز من اونجا بودم در کنارم بودم که هم مایلم مراتب سپاس و تشکر خودم رو اعلام بکنم. اینها علارغم حتی تهدیداتی که برای اونها وجود داشت به حضورشون ادامه دادن، و همین که امیدوار باشم به آینده، برای این که به هر حال ما بتونیم روش های هرچه مسالمت آمیزتر رو برای رسیدن به خواسته هامون انتخاب کنیم.
بله، این قسمت های گفتگویست که آخر هفته پیش با خانم نسرین ستوده شده اشاره کردن که دو روزی که در مقابل کانون وکلا متحسن بودم، به هر حال این یک هفته گذشته به حساب نیامده چون قبل از این یک هفته بود این گفتگو با ایشون. باری اما تو این یکی دو هفته گذشته اتفاق مهم دیگری هم افتاد. تراژدی ملی اسید پاشی به زنان که دست کم یک شهر بزرگ رو وحشت زده کرد. همه تلاش حکومت تو این 10-12 روز این بوده که به اسید پاشی ها تو اصفهان هیچ گونه ربطی نده به ماجرای امر به معروف و نهی از منکر.
میزان تبلیغاتی که به این قضیه شده، این تبلیغات گاهی تو ذهن من این خلجان رو میاره که نکنه که اصلا خود این قضیه آلوده باشن بعضی از کشورها در این قضیه. این رو خمیرمایه درست کردن برای تهاجم به اسلام، اونم به یک حکم بسیار نورانی در اسلام که امر معروف و نهی از منکره، اونم در آستانه به اصطلاح محرم و دهه عاشورا که اصلا این قیام امر معروف و نهی از منکره. حالا من طرفدار تئوری توطئه و کانسپیرسی تئوری نیستم، منتها گاهی تو ذهن آدم میاد نکنه اینا با هم یه ربطی هم داشته باشه.
این چه ذوقی میکنه آقای محمد جواد لاریجانی این آخر قضیه که داره درباره کانسپیرسی تئوری و به قول خودشون و تئوری توطئه میگه. حالا غیر از این حالت غیر طبیعی تأسف آور جواد لاریجانی تو این حرف زدنش که دیدین درباره این عرض کردم تراژدی ملی، استدلالی که داره همون استدلالی است که وزیر کشور دولت آقای روحانی هم میگه.
مسئله اسید پاشی شما اگر تو روزنامه ها در صفحه حوادث در ماهای مختلف مطالعه کنید، بررسی کنید، متاسفانه به عنوان یک بزه و به عنوان یک جرم همیشه این بوده و بیشتر هم جنبه شخصی داشته، بیشتر جنبه انتقام‌جویی داشته و بیشتر جنبه صدمه رساندن داشته تا خدا نکرده قتل و اینا. علی حال این موضوع هم مثل همه و موضوعات دیگه است، منتها این دفعه این مسئله را به ناروا و با واقعا روش‌های جنگ روانی رسانه‌های بیگانه بزرگ کردن، بزرگ نمایی کردن.
مثل همه موارد بوده، خیلی رفتن تاریخچه اسید پاشی تو انتقام جویی شخصی و خانوادگی و این چیزا رو رفتن از سال نمیدونم 1350 و چند قبل از انقلاب در آوردن، اومدن قاطی کردن با این موضوع. پس چرا مردم اصفهان جمع شدن جلو دادستان یا شعار دادن؟ علتش رسانه های بیگانه بود؟ جلو مجلس چرا جمع شدن مردم همون روز؟ تبلیغ صدای آمریکا و بی بی سی بود که تو هر دو تظاهرات درباره حجاب و عفاف شعار میدادن و پلاکارد دستشون بود. شنبه هفته پیش چرا دوباره مردم اصفهان اومدن تو خیابون و شما با گاز اشکاور و باتوم و بازداشت مجبور شدین متفرقشون کنین؟ تبلیغات رسانه ها بود. ببینین این عکسای تجمع اصفهانیاس جلو دادستانی. آریا جعفری مسئول سرویس عکس خبرگزاری ایسنا این عکس‌ها رو گرفته و تو همون خبرگزاری منتشر کرده. عکس‌های خبریه و آریا جعفری هم وظیفه خبرنگاریش رو انجام داده. میرین میگیرینش میندازینش زندان. خب با این کار عکس‌ها پاک شد از صفحه روزگار، یا مسئول خبرگزاری ایسنا و دبیر سرویس اجتماعی اصفهانش رو میندازین زندان که چرا خبرهای تظاهرات رو منتشر کردن؟ هنوزم زندانن اون دو تا خانم. یعنی حالا تونستین بگین تظاهرات جلو دادستانی اصفهان وجود نداشته اینا رو که زندانی کردین؟ تو همین سیستم برخورده که مجلس میاد میگه ما معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور دیگه راه نمیدیم به مجلس. چرا؟ خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت ما بدحجابی را تأیید نمی کنیم، اما اینطور رفتار بازدارنده هم باعث می شود که فرد از حیز انتفاع ساقط شود. این آقای خباز به خاطر این حرفش 50 تا نماینده خواستن که دیگه پاشو نذاره مجلس، نه به خاطر اینکه به زن توهین کرده و با صراحت گفته که دیگه با اسید پاشیدن نمیشه از زن نفع برد، زن از حیز انتفاع ساقط میشه وقتی روش اسید بپاشی. اصلا کاری با این حرفی که آدم شرم میکنه تکرارش کنه نماینده ها ندارن. میگن پاشو دیگه نذاره مجلس چون گفته این اسید پاشی رفتار بازدارنده در مقابل بدحجابی است، یعنی ربطش داده به امر به معروف و نهی از منکر. ما قرارمون اینه که همه بگیم این اسید پاشی ها ربطی به بدحجابی و امر به معروف نداره. میرن یه بچه رو مثلا میگیرن، اونم میاد ببینین اینجوری نخنما مثلا اعتراف میکن.
زمان تلفنی ایجاد میکردم و تهدید به اسید پاشی رو اینا میکردم.
تهدید به اسید پاشی؟ بله. چند روز این کارو انجام دادی؟
دو سه روز، به دلیل میگم حجم اخبار خیلی زیادی که از رسانه‌های بیگانه مثل بی بی سی و بی او ای پخش میشد، چون اینا باعث رعب و وحشت بین مردم میشد، ناخودآگاه ذهنیت منم عوض کرد و باعث شد که منم توی این تلفن‌ها همش مردم رو بترسونم. در
ادامه این افتضاحات واقعا میرسه به این عکس. ببینین میبینین دیگه تصویر احتمالی متهم اسید پاشی، مثل اینکه فقط کراواتش براشون مهم بوده که بگن مثلا طرف عامل موساد و سیا بوده. خبرگزاری مهر نوشت فرمانده ناجا درباره انتشار تصویری از متهم احتمالی اسید پاشی تصریح کرد با مشخصاتی که قربانیان و یا آنهایی که در معرض تهدید قرار گرفته بودند از متهم تصویری ترسیم و تصویرنگاری کرده و آن را بررسی میکنیم. بعد اون عکس رو میدن به ماموراشون و خبرگزاری مهرم چاپش میکنه. این آقا توجه میفرمایید دیگه، علی جلالی دبیر انجمن علمی استاندارد ایرانه. بعد از این همه تلاش همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و دولتی برای به دام انداختن اسیدپاش لعنتی، رفتن اژه‌ای به اصفهان برای پیگیری ماجرا و چند جلسه شورای امنیت ملی و شورای امنیت استان و کلی کار مهم دیگه، ناجا برداشته عکس این آقا رو پخش کرده بین نیروهاش که این خودشه، بگیرینش. حالا من نمیدونم چجوری از خجالت این آقای جلالی محترم در میان. اما اصل ماجرا چیه؟ یکم بذاریم برگردیم به عقب. 15 مهر 93 کلیات طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب میشه. اسید پاشی ها با تصویب کلیات این طرح همون زمانه، با تصویب کلیات این طرح تو مجلس که شروع میشه. اون اسید پاشی های زنجیری چهارتایی که خودشون میگن اتفاقی بوده، اینا همزمان شدن. دولت روحانی با این طرح مخالفت میکنه. روحانی خودش اولین مقام دولتی است که اسیدپاشی‌ها رو در ارتباط با مسئله امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنه. 20 مهر تو زنجان سخنرانی داره، موضوع رو ربط میده به طرح امر به معروف و نهی از منکر که داره تو مجلس تصویب میشه.
من خیلی دوست دارم که پایان کار مجلس شورای اسلامی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر انسجام بیشتر جامعه، وحدت بیشتر جامعه و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد. از دیدگاه اسلام یک گروه آمر به معروف نیستند، همه مردم، همه مسلمانان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را بردوش دارند. مباد فردا که نخواهد بود تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود. اساس معروف امنیت است.
ببینیم، باز از همون حرفای بسیار خوب بسیار کلی میزنن ایشون. امیدوارم طرفداراشون دلخور نشن این چیزی که من میگم واقعیتی است و امیدوارم آقای روحانی بعدن نرن بگن هیچ کدوم از این اسیدپاشی ها برای امر به معروف و نهی از منکر نبوده. حالا وزراش که دارن این حرف میزنن شنیدین دیگه. خود آقای روحانی هم که دیدین پارسال تو اولین نشست رسانه‌ایش بعد از رئیس جمهور شدنش وعده داد که امنیت حرفه خبرنگاری تأمین بشه. بعد امسال که 36 روزنامه‌نگار غیر کرد و 14 روزنامه‌نگار کرد به دلیل روزنامه‌نگاری زندانی بودن، الان که بیشتر شده تعدادشون، آقای روحانی میره نیویورک میگه ما اصلا یک روزنامه‌نگار زندانی هم نداریم. برای اینه که عرض میکنم. خب حالا درباره اسیدپاشی های اصفهان فعلا حرفای خوبی داره میزنه آقای روحانی.
و مباد که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم. دروغ را منکر نپنداریم، تهمت را منکر نپنداریم، رشوه‌خواری را منکر نپنداریم، بورسیه های تقلبی را منکر نپنداریم. از صبح تا شب فقط یک مسئله و اون بدحجابی را به عنوان منکر مطلق تلقی بکنیم.
همه اینا رو گفت آقای روحانی تو سخنرانی عمومی برای مردمی که بهش اعتماد کردن و اعتماد دارن همچنان. حالا ببینید تو خودشون دولت چرا مخالفه با طرح حجاب و عفاف مجلس. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره مخالفت دولت با طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: من در صحن علنی مجلس هم گفتم این لایحه با اصل 75 قانون اساسی مغایر است. در اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. خب ربط اصل 75 قانون اساسی با این موضوع چیه؟ جز این که توریست ها ممکنه کمتر بیان ایران و درآمد دولت کم بشه از قبل توریسم، به ویژه که میترسن برن اصفهان دیگه که مهمترین جذب شهر توریست ایرانه. گزارش های سیما رو حتما دیدین از پایین اومدن ناگهانی فروش بازار اصفهان و افزایش ناگهانی لغو رزرو هتل‌های اصفهان، و گزارش هایی که تو همون نیمه مهر پخش شد تا 20 مهر که هنوز آقایون تصمیم نگرفته بودن یک پارچه رابطه اسید پاشی ها رو با امر به معروف و نهی از منکر انکار کنن و این جور گزارش ها رو هم دیگه بذارن کنار. این مبنای مخالفت با طرح حجاب و عفاف، تقلیل درآمد عمومی. به هر حال سیاست ها و شعارهای خود آقایون کارو به اینجا کشونده. تنور حجاب و بدحجابی همیشه تو نماز جمعه ها میدانید که داغ بوده.
ما رو مسائل فرهنگی حساسیم. ما که میگم یعنی کل ائمه جمعه سراسر کشور. موضعمون در رابطه با نظام موضع آقاست. قصه حجاب هست. خب قصه حجاب مسئله روز جامعه است و دغدغه قاطبه متدینینه. 4 مطلب در رابطه با حجاب نوشتم. 1، آن که مسئله حجاب از احکام قطعی اسلامه. بیش از 10 قرآن گویای حجابه و 10 روایت. همه فقها هم در معنای حجاب متفقند، میگویند حجاب این است که خانم خودش را بپوشاند، تنها وجه و کفین نزد اکثر فقها، که بعضی از فقها اونم قبول ندارن، اکثر فقها میگن تنها وجه و کفین مجازه، اونم به صورت ساده نه آرایش کرده. این حجاب فقهی است، زیربنای قرآنی داره، زیربنای حدیثی داره. تعبیر فقها اینه از ضروریات دینه، از مسلمات دینه، یعنی مثل نمازه. در رابطه با کل مفاسد از جمله بدحجابی و بیحجابی، نسخه امام صادق اینه، هم کار فرهنگی هم کار اجرایی. ما جعل الله بست اللسان و کف الید. خدا نمیپسنده زبان یعنی کار فرهنگی باز باشه، کار اجرایی بسته باشه.
این آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران بود، میدانید تو اصفهان. آیت الله طباطبایی امام جمعه اصفهان میگوید مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. امر به معروف و نهی از منکر هم زمان قدیم به دست افرادی به نام محتسب بوده است که شلاق به دست بودند. آیت الله جنتی هم که میاد بارها صحبت کرده، میگه این موضوع اصلی ماست و باید اصلا یه نهاد مستقل تشکیل بشه. خود آیت الله جنتی رئیس ستاد همین امر به معروف و نهی از منکر، با فشار همینا طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تهیه میشه که تا حالا نیمی از مواد این لایحه تو مجلس تصویب شده. 24 ماده داره که از ارشاد خیابونی مردم گرفته تا مصادیق منکر و مکانهایی که میتونه منکر توش اتفاق بیفته و اونجا خلاصه نهی از منکر بشه.
نمایندگان تکلیف اماکن و وسایل نقلیه خصوصی را هم در این زمینه روشن کردند.
مثل آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها یا وسیله نقلیه، اگر در دید عموم باشه و بدون تجسس درش یک منکری دیده بشه، اینجا دیگه حریم خصوصی نیست. قطعا امر به معروف میتونه تذکر بده و نهی از منکر.
بله، دوشنبه پیش ماده 9 و 10 طرح امر به معروف تصویب شد.
مانع تراشی اشخاص